و آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مقتضای اصل در خصوص عقد مضاربه بود. فرمایشات آقای خویی رو مطرح کردیم. فرمایشی رو آقای حکیم دارن که البته میشه گفت اختصاص به مضاربه نداره و عقودی که مانند مضاربه است شامل میشه، ولی خب در مضاربه هم تطبیق میشه. آقای حکیم فرمان که ما به عقودی مثل مضاربه نمیتونیم برای صحت به آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کنیم. پس برای اثبات صحت در مضاربه نمیشه به آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کرد. منظر اشکال آیه حکیم اون بحثی نیست که ما در قبل مطرح کردیم در ارتباط با اوفوا بالعقود، بلکه اشکال آیه حکیم اینه که چون مضاربه عقد جائز است، عقود جائز رو نمیشه به آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کرد. پس عمده استدلال ایشون اینه که مضاربه یه عقد جائز است و در عقود جائز برای اثبات صحت به دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نمیشه تمسک کرد. ما به این آیه کریمه برای صحت عقدی میتونیم تمسک بکنیم که اگر صحیح باشه این عقد عقد لازم است. پس هر عقدی که در فرض صحت لازم است، در فرض شک میشه برای اثبات صحت به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کرد. ولی اون عقدی که خودش اساساً یه عقد جائز است، در فرض شک برای اثبات صحت نمیتوان به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کرد. این فرمایش آقای حکیمه که پس در خصوص عقد مضاربه اگر ما شک کردیم نمیتونیم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کنیم. خب تلویحا در استدلال ایشون این نکته پذیرفته شد که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونه مرجع در موارد شک باشد، اما نسبت به اون عقد مشکوکی که اگر صحیح باشه لازم است. اما اون عقود مشکوکی که اگر صحیح باشه جایز است، دیگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مرجع مراجعه در موارد شک نیست. این کلام آیه حکیم در مستمسک. خب مقدمه اول استدلال ایشون این بود که مضاربه عقد جایز است. اینو ما بعد بحث میکنیم که آیا مضاربه عقد جایز است یا نه عقد جایز نیست، و آیا همیشه مضاربه عقد جایزه یا در بعضی از موارد مضاربه عقد جایز است. پس اولین مقدمه استدلال ایشون در ارتباط با این بود که مضاربه عقد جایزه. حالا اجمالا عرض کنم آقایون میفهمن که مضاربه اگر مثل عقود اذنی باشه بله جایز است. کلن عقود اذنی عقد جایزه. عقود اذنی چه عقودی هستن؟ اون عقودی هستن که محتوا و مفاد اون عقد در حقیقت اذن در تصرف است. اینا عقود اذنی هستن. شما اجازه میدید کسی در اموال شما تصرف کنه، هر وقت هم خواستید میتونید بگید دیگه از این آن به بعد تصرف نکن. خب عده‌ای مضاربه رو در حد عقود اذنی میدونن و چون عقد اذنی است میگن عقد جائز است. مضاربه اینه که ما به یک کسی اجازه میدیم که از سرمایه ما برای تجارت استفاده بکنه. پس اذن در تصرف است برای عامل نسبت به انجام تجارت. خب بهش اذن دادیم، حالا میگیم نه دیگه از پول ما استفاده نکن، از سرمایه ما استفاده نکن. پس این عقد میشه عقد جایز، چون عقد جایز همون عقدی است که محتوا و مفادش اذن در تصرف است و مضاربه هم از این قبیل عقوده. خب به خاطر این میگن که اگر مضاربه ای بود که مفاد اون مضاربه صرفا اذن نبود بلکه التزام و تعهد بود که من ملتزم میشم که تو از مال و سرمایه من استفاده کنی در برابر این که تو ملتزم بشی این مقدار از سود رو به من بدی، و حالا به قرائنی دلالت بر این کرد که نه صرفا اذن نیست بلکه التزام به این قضیه است، میگن دیگه اونجا مضاربه عقد جایز نیست بلکه عقد لازم است. التزام به این که حتما سرمایه من در اختیار شما باشه ولو برای یک سال، نه در اختیار تو باشه، التزام دارم که تا یک سال دستت باشه. اذن در تصرف یعنی تو مجاز به استفاده ای صرفا، ولی من ملتزم نیستم که تا یک سال از تو نگیرم. اگه من ملتزم شدم تا یک سال سرمایه‌مو از تو نگیرم، این دیگه صرفا اذن در تصرف نیست. کما اینکه اگر عامل بگه من ملتزم شدم با این کار کنم، یعنی التزام باید دو طرفه باشه، پس از این طرف صاحب سرمایه میگه من ملتزمم که تا یک سال به هیچ وجه سرمایه‌مو از تو نگیرم، اونم میگه من ملتزمم که حتما تا یک سال با سرمایه تو تجارت کنم، اگر التزام دو طرفی باشه دیگه عقد اذنی نیستیم، التزامه، التزام طرفینیه. به خاطر این مضاربه ای که التزام درش وجود داشته باشه میگن دیگه این عقد لازم است و عقد جایز نیست. حالا تفصیلش رو بحث میکنیم، من اجمالا میخواستم بگم این مقدمه ای که آیه حکیم فرمودن خودش محل تردیده. پس ما میتونیم در عقد مضاربه صرفا اذن بدیم، بگیم آقا تو اگه دوست داری میتونی با این مال ما یه تجارتی بکنی، نصف سودم برداری، اونم میگه باشه. خب ممکنه که این اذن داده در تصرف، اونم پذیرفته که اگر خواست، و ممکنه او التزامی به عملم نداشته باشه، بعد از این مدتی بگه نه نشد، وقت نکردم، کار نکردم، یا یه بار تجارت کردم، بار دوم دیگه حالشو ندارم، شرایطم جور نیست، فرصتشو ندارم، صرفا یه اذنی بود، اونم از این اذن استفاده کرد بر اساس توافق، ولی ممکنه التزام طرفینی باشه دیگه، این عقد عقد جایز نیست. خب اگر اینو بپذیریم پس ما به عفو بالعقود نه برای همه اقسام مضاربه بلکه برای بعض از اقسام مضاربه میتونیم تمسک کنیم. بازم کلام آقای حکیم بالکل مردود نشد دیگه، یعنی اگر مضاربه ای بود که از عقود لازم بود ما میتونیم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کنیم، ولی مضاربه میتونه در حد یه عقد اذنی باشه و چیزی بیش از اذن در تصرف نباشه. خب این یک اشکال در مقدمه آیه حکیم. نکته دومی که در کلام آیه حکیم اشکال شده اینه که درسته که مضاربه عقد جایز است، ولی عقد جایز است نسبت به ادامه راه، نه نسبت به گذشته راه. وقتی میگیم عقد جایزه، اگر شما سرمایه رو در اختیار یه آقایی گذاشتید و ایشون رفت باهش تجارتی رو انجام داد و یه سودی رو کسب کرد، شما میتونید الان عقد مضاربه رو از این لحظه فسخ کنید، ولی نسبت به اون چیزی که در قبل صورت گرفته ملزمید به تعهدتون عمل کنید. پس فسخ مضاربه در هر عقد جایزی تقریبا همینه، معناش اینه که دیگه از این به بعد هیچ گونه تعهدی وجود نداره، ولی نسبت به گذشته چی؟ نسبت به گذشته لازمه. یعنی چی لازمه؟ یعنی اگر این تجارت سودی برای شما آورد باید نصفشو بدید به عامل طبق توافقی که کردید، پس شما ملزمه به اجراء تعهدات بر طبق عقد هستید، اما نسبت به چی؟ نسبت به اون اتفاقات گذشته. نسبت به اتفاقات آینده بله دیگه میتونید سرمایه‌تون رو بگیرید. و حالا من اون صورت روشنش رو گفتم، صورت غیر روشنش اینه که اگر عامل شما در اثناء مضاربه بود، یعنی مثلا شما این سرمایه رو در اختیارش گذاشتید، این صحبت کرده، بخشی از پول رو داده، بخشی از جنس رو تحویل گرفته و داره این عملیات رو تکمیل میکنه. خب شما وسط این عملیات نمیتونید بگید که من فسخ کردم مضاربه رو، یا ما معامله کردیم، بخشی از پول رو دادیم، بخشی از جنس رو گرفتیم. اینجا میگن این عقد لازمه، یعنی شما نسبت به این عملیاتی که در اثناء ملزمید که متعهد به اون قرارداد سابق باشید، نسبت به ادامهش ملزم نیستید. خب تا حالا چی عرض کردیم؟ گفتیم که عقد مضاربه عقد جایز است، اما جایز است نسبت به ادامه مسیر جایزه، یعنی قابل فسخه، ولی نسبت به گذشته که قابل فسخ نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که پس شما ملزمه به اجراء تعهد هستید. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونه شامل چی بشه؟ شامل عقد مضاربه بشه. اینجا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نسبت به شمایی که قرارتون به فسخ مضاربه است، میگه باید تعهدی که داشتید تا به الان رو شما متعهد باشید. خب اگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نسبت به گذشته مضاربه بتونه به هر حال دلالت بکنه و مضاربه مشمول آیه نسبت به گذشته باشه، نسبت به آینده هم میتونه باشه. پس ما در حقیقت نحو لزومی در عقد مضاربه ساختیم، و چون نحو لزومی در عقد مضاربه ساختیم، خواستیم بگیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل میشه. من این حرفی که زدم نسبت به اون مقدمه اول بود که ایشون گفت عقد جایز است، خواستیم بگیم که حالا یا مطلقاً جایز نیست، یا عقد مضاربه نسبت به گذشته لازم و نسبت به آینده جایز است. پس این مقدمه اول مخدوشه. چی می‌فهمید؟ چون تفصیلی در عقد مضاربه نیست. اگر وفاء به عقد مضاربه جایز است، اگر جایز است پس میتونه صحیح باشه. حالا ادامه بحث سوال شما بیشتر روشن میشه، جواب سوالت. خب حالا تردید آیه حکیم این مقدمه اولشون بود. در مقدمه دوم ایشون میفهمن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر وجوب وفاء به عقد میکنه. خب وجوب وفاء به عقد در کدوم عقد معنا داره؟ در عقد لازم معنا داره. آیا در عقود جایز ما وجوب وفاء به عقد داریم؟ اصلا عقد عقد جایزه، عقد جایز که وجوب وفا نداره. چون مقتضای جایز بودن عقد اینه که متعاقدین در هر لحظه میتونن این عقد رو فسخ کنن. عرض کردیم عقد جایز اون عقدی است که یک طرفه و یک جانبه قابل فسخه. نیاز نیست که حتما فسخ عقد با ترازی باشه. شما بیع هم میتونید اقاله و فسخ کنید، اما باید ترازی داشته باشه، یعنی دو طرف توافق کنید تا فسخ بشه. ولی مضاربه یعنی هر عقد جایزی یک جانبه قابل فسخ است. خب آیه حکیم و من اون عقدی که یک جانبه قابل فسخ است دیگه به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نمیشه تمسک کرد، چون اصلا مدلول این آیه وجوب وفاء به عقد است. وجوب وفا در عقد جایز معنا نداره. عقد جایز من میتونم وفا نکنم، میتونم فسخش کنم. پس نکته دوم فرمایش آیه حکیم این بود که اصلا آیه کریمه ناظر به لزوم وفاء به عقد است، و لزوم وفاء به عقد در عقد لازم معنا داره، در عقد جایز این معنا نداره. این فرمایش آیه حکیمه. خب این نکته‌ای که الان گفتیم که نسبت به گذشته لزوم وفاء داره، میخواد بگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونه شامل عقد مضاربه هم بشه. پس ما میتونیم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بگیم عقد مضاربه هم لزوم وفا دارد. البته لزوم وفا نسبت به محتوای گذشته داره. پس عقد مضاربه از اون عقودی است که میتونه مشمول آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بشه. عقد مضاربه که عرض میکنیم سایر عقود جایز هم میتونه اینطوری باشه. پس شما خواستید بگید اصلا عقد مضاربه یعنی عقود جایز شامل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیستن، چون شامل نیستن صحت ازشون فهمیده نمیشه. ما صحت رو از آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نسبت به عقد مشکوکی میفهمیم که اگر این عقد صحیح باشه حتما لازمه، اما عقد مشکوکی که اگه صحیح باشه جایز باشه دیگه اوفوا بالعقود معنا نداره. اون نکته‌ای که عرض کردم می‌خواستن بگن عقد مضاربه هم به این بیان میتونه مشمول آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود باشه، پس اونم میتونه مرجعی برای عقد مضاربه باشه، البته با عدم تفکیک بین گذشته و آیندهش. خب یعنی اصلا عقد مضاربه میشه به مقتضای یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود حکمی براش کرد؟ حتی گذشته؟ خب الان ما نسبت به گذشته عقد مضاربه لزوم وفا داره یا نداره؟ پس به چه دلیل لزوم وفا داره؟ همیشه اوفو بالعقود. المؤمنون عند شروطه من باز یه جوری مثل این، البته با یه تفاوتی. نکنید ما به هر حال یه مضاربه‌ای کردیم نسبت به اون چیزی که تا به الان افتاده، وقتی شما میگید عقد جایزه آیا وجوب و لزوم وفا داره یا نداره؟ به عبارت دیگه ما میخوایم بگیم وجوب وفاء به عقد اختصاص به عقود لازم نداره، در عقود جایز هم لزوم وفاء به عقد تصویر داره، چون لزوم وفاء به عقد تصویر داره پس میتونه اطلاق آیه شامل اونا هم بشه. اگر در عقود جایز وجوب وفاء به عقد اصلا تصویر نداشت، میگفتیم این آیه دلالت میکنه بر وجوب وفاء به عقد و عقد جایز هم اصلا وجوب وفا درش تصویر نداره، پس نمیتونه شامل بشه. ولی اگر در عقد جایز هم ما وجوب وفاء به عقد رو تصویر کردیم، پس آیه میتونه شامل عقود جایز هم بشه، چون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به ما میگه واجب وفاء به عقد. البته ما در عقود جایز نسبت به گذشته وجوب وفا رو میتونیم تصور کنیم، نسبت به آینده هم میگیم به اطلاق آیه تمسک میکنیم. درست. نکنید الان شک ما در صحت یه عقده، مثلا عقد بیمه، ما نمیدونیم عقد بیمه صحیح هست یا صحیح نیست، آیا میتونیم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کنیم بگیم عقد بیمه صحیح هست؟ الان پس بحث در چیه؟ بحث در صحت. آیا حکیم میفهمن هر عقدی که اگر صحیح باشه وفاء به او لازم است؟ به عبارت دیگه اگر عقدی صحیح باشه حتما عقد لازمه، در موارد شک میشه به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کرد. چرا؟ چون اولین مطلبی که آیه دلالت میکنه یعنی مدلول مطابقی آیه صحت عقد نیست، بلکه چیه؟ وجوب وفاء به عقده. پس آیه به دلالت مطابقی دلالت بر صحت کل عقد نمی کنه، بلکه بر چی دلالت می کنه؟ بر یه حکم تکلیفی دلالت می کنه. حکم تکلیفی عبارت است از وجوب وفاء به عقد. خب از وجوب وفاء به عقد ما به دلالت التزامی صحت عقد رو می فهمیم، چون اگه یه عقدی فاسد باشه حتما وجوب وفاء هم نداره. اما صحت عقدی که اگر صحیح باشه عقد عقد لزومی است و الا صحت عقد جایز که لزوم وفا نمیاره برای ما. یه عقد جایز مثل وکالت، وکالت یه عقد جایز دیگه، درسته؟ خب وکالتی که یه عقد جایزه این که لزوم وفا نمیاره، که ما بیایم به خاطر لزوم وفا صحت اون عقد رو استفاده کنیم. پس این مال اون عقدی است که اگر صحیح باشه وجوب وفا بهش وجود داره. پس ما یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود به دلالت التزامی صحت رو میفهمیم، اما صحت اون عقدی که در فرض صحت لزوم وفا داره. این استدلال آیه حکیم بود. بله خب، حالا این استدلال آیه حکیم بود. اما ما از آیه میخواستیم وجوب وفا به عقد رو بفهمیم یا صحت عقد رو بفهمیم. ما الان بحثمون اینه که در مواردی که شک داریم یه عقدی صحیح هست یا صحیح نیست، به مقتضای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بگیم وجوب وفا براش هست یا بگیم صحت براش هست. ما صحت بفهمیم دیگه. پس تمام بحث اینه که ما صحت رو میخوام از این آیه استفاده کنیم. آیه حکیم میفهمن صحت مستفاده از این آیه اختصاص به اون عقدی دارد که حکم تکلیفی آیه بتونه شاملش بشه. اون عقدی که حکم تکلیفی آیه شاملش نشه، اون حکم اون مدلول التزامی هم شاملش نمیشه. ما میخوام بگیم عقد مضاربه که یه عقد جایز است، حکم تکلیفی میتونه شاملش بشه ولو در بخشی. پس تمام عقودی که برای اون میشه وجوب وفا تشریع کرد، میشه به دلالت التزامی از این آیه صحت ازش فهمید. روشن شد؟ من تقریب این قضیه، تمام عقودی که بشه برای او وجوب وفا تشریع کرد، یعنی بگیم شارع یک وجوب تکلیفی تشریع کرده، خب تمام این عقود رو به مقتضای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونیم صحت ازش بفهمیم، چون باید عقد مشمول و حکم تکلیفی بتونه باشه تا ما ازش حکم وضعی بفهمیم. خب این میتونه مشمول حکم تکلیفی باشه، پس صحت هم ازش میتونیم بفهمیم. مشمول حکم تکلیفی نه در همه ی حالات. مثلا فرض کنید، مثال دارم میزنم، مثلا شما بیع کردید، بیع به حسب طبع خودش عقد لازمه، اما خیار گذاشتید درش، اختیار فسخ گذاشتید، خب اونجا میشه یک طرف فسخش کرد. پس ما ملزم به وجوب وفا به عقد نیستیم، چون از اول شرط خیار کردیم ما در این بیع. آیا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نمیشه شامل او بشه؟ چرا میشه شاملش بشه؟ یا اصلا لزوم وفا به عقد نسبت به ما قبل فسخ است، تا فسخ نکردی لزوم وفا داری. پس همین که میتونه مشمول حکم تکلیفی باشه، میشه حکم وضعی هم ازش استفاده کرد. من حالا فعلا در مقام تقریبا شما دارید آیه حکیم اشکال میکنید؟ خب چرا فعلا، چون ما هم در همه حرف اشکال ایشون، ایشون میگن کشف انی میکنیم، ایشون فهمن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود کشف انی میکنه از صحت، ولی نسبت به عقدی است که ما بتونیم بگیم وجوب وفا. هر عقدی که ما بتونیم بگیم به لحاظ حکم تکلیفی وجوب وفا داره، میتونیم کشف کنیم که صحیح هم هست. بله، از آیه وجوب وفا و فسیقه امر. خب بعد دلت بچی جواز باید با فرمان شما بشه استثناء، اینا کنید قاعده در هر عقدی وجوب وفا است، پس هر عقدی میشه عقد لازم الا ما خرجه به دلیل. عقد مضاربه اگه دلیل داریم که عقد جایز است، پس از تحت آیه خارج شده. من اینو خدمتتون عرض بکنم، ما چون بحث در ادامه بحثمون اینه که اصلا عقد مضاربه عقد جایز یا عقد لازمه و اصل در عقود لزومه یا جوازه، اینو قبلا هم عرض کردم احاله به بعد دادم، اونجا بحث خواهیم کرد که اصلا اصل در عقود لزوم است یا جواز است. این یه بحث خودش که در ادامه هم خواهد اومد، ولی فعلا فرض کنید به نظر شما یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود ازش فهمیده میشه که اصل در عقود لزومه، بسیار خوب، اما اون عقدی که از لزوم خارج شده پس از تحت آیه خارج شد. حرف آیه حکیم اینه، آیه حکیم میفهمن که خب پس مضاربه چون عقد جایز است از تحت این آیه خارج شده، حالا که از تحت آیه خارج شده در موارد شک نمیتونید به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کنید. نه تخصیصا دیگه عقد جایزه. اگر ما فرمایششون رو گفتم، اگر این آیه دلالت کند به این که اصل در هر عقدی لزوم است، پس میتونه عقوده جایز از تحت این دلیل خارج شده باشه تخصیصا، که حالا این خودش محل بس.
دلیل خاصی بر جواز عقدی باشه دیگه نسبت به صحت شکی نمیمونه که اصلا بخواهیم تمسک به آیه کنیم.
نه صحتش الان ما نکنید، ما الان شرایط مضاربه رو میخوام بگیم، شرایط عام رو میخوام بگیم، شرایط خاص رو میخوام بگیم. مثلا ما شک میکنیم که مضاربه صرفا باید به اموال باشه، باید با پول باشه، با ذهب و فضه باشه، یا مثلا شما میتونید با کالا هم مضاربه بکنید. مثال دارم میزنم، مثالش هم واقعیه. یعنی مثلا شما میگید آه این 10 تا یخچال من سرمایه، شما باش تجارت کن. اصلا مضاربه با کالا صحیح یا صحیح نیست؟ ما وقتی شک میکنیم در صحت میتونیم بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگه صحیحه، پس اصل مضاربه به عنوان یه عقد صحیح هست، اما مضاربه به این کیفیت هم صحیحه یا نه؟ یا کنید رفقا الان بحث ما نیست که ما اصلا اصل عقد مضاربه دلیلی بر صحتش داریم یا نه، چون ممکنه بگید این یه بحث فرضی و نظری دیگه، این همه ما دلیل بر عقد مضاربه از سیره و اجماع و نصوص داریم، شما میان این اصل در عقد مضاربه صحت است یا صحت نیست. این که ما میگیم اصل در عقد مضاربه، چون ما شک میکنیم یه چیزایی به عنوان شروط مضاربه صحیح هست یا نیست، چون شک میکنیم آیا مضاربه با این کیفیت صحیح است یا صحیح نیست، به خاطر این داریم اصل میسازیم. مثلا وقتی ما میدونیم بیع صحیح است، حالا بیع با صیغه فارسی هم صحیح یا صحیح نیست، اگه اومدیم یه اصل ساختیم میتونیم اونو درستش کنیم. پس ما نسبت به کلان عقد مضاربه شک نداریم که عقد مضاربه از عقود ممضات شرعی است و شارع اینو امضا کرده، ادله داریم، ولی ما نسبت به اقسامش، انواعش و شرایطش که شک میکنیم. اگه گفتیم اصل در عقد مضاربه صحت است، اونجایی که شک کردیم صحیحه یا صحیح نیست، اگه دلیل خاصی بر نفیش نداشتیم، میگیم تحت قاعده صحت داخله، چون عقد خودش. نه نه دیگه، عقد جایز دلالت بر صحت نمی کنه. حالا ما در ارتباط با مفاد اونا صحبت می کنیم که اصلا مفادش چیه و دلالت بر این مطلب می کنه یا نه. مثلا هبه شما دادید به این آقا، حالا میخوان بگیریم، بعد چیه نسبت ما قبل فسخش؟ استفاده کنیم. خب پس یعنی ما مطالبه نماء بکنیم، منظورتون اینه؟ یعنی من میخوام بگم هر عقد جایزی این نیست، شما یه کتاب به آقا دادید لاشم باز نکرده، وقت نکرده مطالبه کنیم، حالا شما میخوان پس بگیریم، نسبت به گذشته چه بحث لزومی داره؟ اینی که من گفتم ممکنه در عقود جایز، کلمه ممکنه رو من با عنایت گفتم، چون ما در بعضی از موارد در عقود جایز نسبت به گذشته هیچ لزوم وفایی نداریم، آقا ما یه وسیله‌ای دادیم به شما، حالا وسیله‌مونو پس بده، یه چیزی رو بخشیدیم به شما، حالا بهمون برگرد. ممکنه هیچ نمایی هم نبرده باشه. یعنی من میخوام بگم ضرورتی در این نیست که همیشه عقد جایز مشمول لزوم وفا باشه. چی میفهمه؟ نه چیز بدی نیست، ولی خواستم بگم ایشون گفت پس همه عقود جایزه، گفتم همه نمیشه. نگاهی مثل هدیه میشه اذن در تصرف، اذن در تصرف که عقد نیست. آقا شما اجازه دارید از این کتابای کتابخونه ما استفاده کنید، هبه هم نیست دیگه، یه چیزی میشه مثل همون اذن در تصرف. مثلا در هبه اینطوریه، در وکالت اینطوریه، خصوصا وکالت تبرعی و امثال اینها، در همه این موارد یعنی نسبت به گذشته حتما وجوب وفا این نیست، یه گذشته که گذشته. ولی مثل عقد مضاربه ما نسبت به گذشته میتونیم بگیم که شما باید به این تعهد عمل کنید. خواستم بگم همه اینها اینطوری نیست. خب اذن در تصرف هم این بود دیگه، این اختصاص به هبه نداشت. الان عرض کردم شما اجازه بدید از ماشینتون استفاده کنن، از خونتون، این ربطی به عقد نداره، وجوب وفا نداره، صرفا یه اجازه بهش دادید دیگه. خب بسیار خوب، حالا برگردیم به بحث، به اون اصل حرف آقای حکیم. اصل حرف آقای حکیم اینه که ما از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود وجوب وفا به عقد میفهمیم، درسته؟ خب وقتی وجوب وفا به عقد میفهمیم شامل عقود جایز نمیشود که عرض کردیم در صغراش اشکال شد. حالا در ارتباط با کبرا، آیا واقعا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ازش وجوب وفا به عقد فهمیده میشه؟ وجوب وفا به عقد به همین معنایی که آیه حکیم میفهمن یعنی لزوم داره که ما به هر عقدی وفا کنیم یا نه؟ ما قبلا اینو تو اون بحث قبل اشاره کردم بهش که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه تا عقدی باقی است باید بر طبقش عمل کنید. یعنی هر وقت عقد منفسخ شد، چه به اراده و اختیار شما چه به علل اخرى، علل اخرى مثل این که عقد شما از اول یه مهلتی داشت، یه عمدی داشت، مثلا بودید یک ساله، خب بعد از یک سال خود عقد تموم شد دیگه، پس این عقد به خودی خود منفسخ شد چون اصلا مهلت داشت از اول، یا عقد شما به اراده و اختیار شما یا طرف مقابل از بین رفت، خب هر وقت رفت دیگه خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیست. مادامی که این عقد وجود دارد لزوم وفا دارد، فرقی بین عقد جایز و لازم نیست. عقد جایز هم همینه، تا عقد منفسخ نشده یا فسخ نکردید باید بر طبق تعهدتون باشه. شما سرمایه را از یه آقایی گرفتید برای تجارت، فرضم اینه که بر نگردونین سرمایه رو، بهش اعلان نکردید آقا من وقت ندارم، حال ندارم یا دوست ندارم با این پولت کار کنم، باید با این سرمایه تجارت کنید. درسته عقد عقد جایزه، مادامی که شما عقد جایز رو فسخ نکردید اوفو بالعقود. پس به عبارت روشنتر آیه میگه تا زمانی که عقد هست وجوب وفا داره. خب تو این قضیه فرقی بین عقد جایز و لازم نیست، تا زمانی که عقد هست باید وفا کنید. شما رو وکیل قرار دادن، عقدم عقد جایزه، تا زمانی که شما از وکالت کنار نگرفتید باید کار آقا رو انجام بدید. اون زمانی میتونید وفا نکنید که بهش اعلان کنید دیگه از این به بعد من وکیل شما نیستم. آره، پس مادامی که عقدی وجود داره وجوب وفا به عقد وجود داره. در این قصه و قضیه هم هیچ تفاوتی بین عقد جایز و عقد لازم نیست. اون زمانی در عقد جایز، نکنید تفاوت عقد جایز و عقد لازم در اینه که ما عقد جایز رو راحت میتونیم به هم بزنیم، عقد لازم رو راحت نمیتونیم به هم بزنیم. به عبارت دیگه در عقود جایز یک طرفه میشه اونو فسخ کرد، در عقود لازم باید دو طرفه باشه. ولی آیه میگه مادامی که عقدی وجود داره وجوب وفا هم وجود داره. اصلا اینطوری نیست که ما بگیم آیه فقط شامل عقود لازم میشه و ربطی به عقود جایز نداره. اینو من قبلا هم تو اون بحث بهش اشاره کردم، ولی چون تفصیل بیشترش رو میخواستم تو اون بحث بعدی بگم دیگه خیلی مفصلا نگفتم. به خاطر این یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود تا عقدی وجود داره، وفا به عقد هم وجود داره، لزوم هم داره. نه، فسخ کردن یعنی عقد رو به هم زدن با بقای عقد. نه نه، با بقای عقد شما نمیتونید وفا نکنید، میتونید عقد رو به هم بزنید. فسخ بکنه؟ بله. درست. همین
الان که عقد هستش باید به خود عقد کنه. یعنی این منافات برای فعل فسخش او عفو.
نه.
قبل از فعل باید عقد هست. زمان فعل من میخوام بفسخ انجام بدم، هنوز عفو نگیری کار نداره.
فسخ خلاف مقتضای عقد نیست. خلافه. نه، خلاف مقتضای عقد نیست. نه. اوفو بالعقود یعنی به مقتضای عقد عمل کن.
نه
اوفو بالعقود یعنی همین دیگه،
وفای
به عقد یعنی به مقتضای عقد عمل کن. یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود یعنی به مقتضای عقد عمل کنید. بسیار خوب. فسخ عقد در عقود جایز خلاف مقتضای عقد؟ نه. پس منافاتی با اوفو بالعقود نداره. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به ما میگه تو باید بر طبق مقتضای عقد عمل کنی. فسخ عقد خلاف مقتضای عقد نیست. پس تا مادامی که عقد باقی است من باید بهش وفا کنم. در حق عقد جایزی اینه. در هر عقد جایزی مادامی که عقد باقی است لزوم وفا داره. البته ممکنه ما عقدو به هم بزنیم. اگه عقدو به هم بزنیم دیگه عقدی نیست که اوفوا بالعقودی باشه. باید عرف بگه فسخه. نکنید هر چیزی که ما در مصداق فسخ کاری نداریم، درسته؟ یعنی هر چیزی که عرف بگه فسخ قرار داده. مثلا فرض کنید بنده این سرمایه آقا رو نگه داشتم 6 ماه هم دستمه، نه بهش اعلان کردم نه بهش برگردوندم، باهاش هم کار نکردم. میگه خب آقا چه کار کردی؟ میگه نه من 6 ماه قبل فسخ کرده بودم این عقدو. میگه که فسخ نیست. فسخ عقد اینه یا به من اعلان کنی با سرمایه‌ام کار نمی کنی یا پولو به من برگردونی. صرف عدم عمل تو فسخ نیست. پس اونجایی که ما الان تو مصداق فسخ کاری نداریم، ولی تو این مثالی که من میزنم میشه عامل به من بعد از 6 ماه بگه من 6 ماه با این سرمایه تو کار نمی کنم. میگم چرا کار نمی کنی؟ میگه من یک طرفه فسخ کردم. میگم این که فسخ عقد نیست. فسخ عقد اینه که یا بهم اعلان کنی دیگه از این به بعد من نیستم یا پولو بهم برگردونی. سرمایه من در ید توست، با وجود ای تو میگی من یک طرفه فسخ کردم. اینو من فسخ نمیدونم. نه، ما میخوام بگیم خود فسخ جنبه عرفی داره دیگه. عرف میگه این آقا فسخ کرد. یه وقت عرف میگه به تعهدش عمل نکرد. او میگه فسخ قرارداد اینه که تو اعلان کنی از این به بعد من نیستم. مثلا شما یه آقای رو وکیل میکنید که بره پیگیر کارهای شما باشه، بعد از 3 ماه بهش زنگ میزنی آقای وکیل شما رفتی؟ میگه وکالت عقد جایزه، من بعد از اون قراردادی که با هم بستیم 3 روز بعدش دیگه یک طرفه از قرارداد اومدم بیرون. اینجا عرف میگه شما به قرارداد به تعهد عمل نکردی. تو اگر 3 روز بعد اومدی بیرون به من اعلان کرده بودی فسخ بود، مشکلی نبود، منم مطالبه نداشتم. ولی تو بدون اعلان به من خود تصمیم گرفتی که دیگه تو این قرارداد نباشی. اینو میگه عدم اجرای تعهده، نمیگه فسخه. پس حالا این باز مصادیقش شد دیگه، درسته؟ بله، چون عدم اجرای تعهده، چون فسخ نیست. ولی اگر بیاد پولو برگردونه به این آقا، بگه آقا این سرمایه که دادی من برگردوندم کاری ندارم، نسبت به این حالا جبران خسارت بحث دومه. نکنید اصل اینه که اینجا اجرای تعهد نکرده، حالا ضامنم هست یا نیست اون بحث دومه، الان ما در زمانش کاری نداریم. ولی میخوام بگیم اون آقایی که پول ما دستش بوده، نه پولو برگردونده نه اعلان کرده، ولی با این پول هیچ کار نکرده، این معصیت عفو بالعقود کرده. چرا؟ چون صرف عدم عمل فسخ قرارداد نبود. فسخ قرارداد خودش شرایط و تشریفاتی داره. عرف میگه باید اعلان کنی که من نیستم. مثل همین وکیلی که شما بهش وکالت دادید، خاطرتون جمع که این آقا رفته کاراتون رو انجام داده، حالا که بهش زنگ میزنید میگه نه من یک طرفه فسخ کرده بودم. عفو بالعقود میگه تا فسخ نکنی، یعنی اعلان نکنی، تو ملزم به اینی که این بر طبق وکالت عمل کنی. نه فسخ نشد، به قول آقای خویی اعتبار مبرزه دیگه. ابرازش نه مثل اینه که شما بگید من تو خونه نشستم گفتم انکه تو، که نمیشه دیگه. یعنی صرف اعتبار مبرز که آقایون میفرماین، یعنی به گوش طرف مقابل برسه، ولی صرف این که آدم بشینه تو خونش که اتفاقی نمیفته. تا زمانی که این آقا اعلان نکنه در مالی که بهش بخشیده، اون میتونه تصرف مالکانه بکنه. اون میاد میگه آقا من این کاری کردم، میگه دیروز ما همشو پاره کردیم ریختیم دور. دلیلش چیه؟ نه باطل نبوده، چون فسخ تحقق پیدا نکرده. نکنید همه اینا در صغرای فسخ دیگه، ما بسمون الان صغرای فسخ نیست علارغم این که روشنه. ما چی میخوام بگیم؟ ما میخوام بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه تا عقدی هست وجوب وفا داره، هر وقت عقد نبود دیگه وجوب وفا هم نیست. این هم فرقی بین عقد جایز و لازم نمیکنه. و فسخ عقد در عقود جایز خلاف مقتضای عقد نیست که شما بگید خب وجوب وفا میگه فسخ نکن. فسخ عقد خلاف مقتضای عقد در عقود جایز نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید من فقط بحث فردا رو بگم. ما خب این اصل رو تمام کردیم، اصل عملی رو میتونیم الان بحث کنیم، میتونیم آخر بحث کنیم، ولی بحث بعدی ما شرایط عقد مضاربه است. شرایط عقد مضاربه دو مدل شرایط داریم، یکی شرایط عامه عقد است مثل بلوغ، عقل، قدرت و امثال اینها، یکی هم شرایط خاص عقد مضاربه است. ای رفقا خواستم پیشتر مطالعه کنم. سلام علی محمد.